ساعت 3 بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ناوگان دریایی آمریکا یک کشتی با مبدأ ایران و حامل مواد اولیه ساخت مواد انفجاری به مقصد یمن را توقیف کردند. نرگس محمدی در دادگاهی چند دقیقه‌ای به 8 سال زندان و 70 ضرب شلاق محکوم شد. مشکات صفی، تنیسور نوجوان ایرانی، با پیروزی در دور نخست اوپن استرالیا در ورزش ایران تاریخ ساز شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرها این ساعت با شما خواهم بود. ناوگان دریایی آمریکا روز یکشنبه در آب‌های بین‌المللی خلیج عمان یک کشتی با مبدأ ایران و حامل مواد اولیه‌ای که می‌توان از آن در ساخت مواد منفجر استفاده کرد، توقیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشتی که در مسیر مورد استفاده ایران برای قاچاق سلاح به شورشیان حوثی توقیف شده، حامل 40 تن کود شیمیایی بوده است. بنا به همین گزارش، در این کشتی کود اوره که ترکیبی شیمیایی با کاربردهای دوگانه کشاورزی و در عین حال ساخت مواد منفجر است کشف شده. به گفته نیروی دریایی آمریکا، همین کشتی سال گذشته در حال حمله هزاران قبض سلاح بود که پس از توقیف از سوی آمریکا به گارد ساحلی یمن سپرده شد. مقامات حکومت ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. خانواده نرگس محمدی، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشری، روز یکشنبه از صدور احکام جدید زندان و شلاق برای او خبر دادند. تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم پاریس و همسر خانم محمدی، در توییتی با اعلام این خبر نوشت: بر اساس شنیده‌هایش، نرگس محمدی در دادگاهی 5 دقیقه‌ای به 8 سال زندان و 70 ضرب شلاق محکوم شده است. آقای رحمانی در این حال از 2 سال ممنوعیت این زندانی سیاسی از آنچه که ارتباط مخابراتی توصیف شده خبر داد. به نوشته همسر خانم محمدی، از جزئیات دیگر این حکم به دلیل عدم ارتباط او با خانواده‌اش خبری در دست نیست. نرگس محمدی روز 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. مشکات صفی، تنیسباز دختر 17 ساله ایرانی، با پیروزی در دور نخست مسابقات اوپن استرالیا توانست یک رکورد تاریخی را در ورزش ایران به نام خود ثبت کند. این تنیسور نوجوان اولین دختر ایرانی است که موفق شده در جدول اصلی بخش جوانان یک گرند اسلم رقابت کند. خانم صفی نخستین گرند اسلم فصل را در مسابقه با نایار، تنیسور استرالیایی، با نتایج 6-4 و 6-3 با پیروزی پشت سر گذاشت. این ورزشکار در عین حال اولین زن ایرانی است که نامش در فهرست 100 تنیسور برتر جوان جهان ثبت شده است. مشکات صفی که فعلا در رده 74 رده بندی جهانی تنیس قرار دارد، در دور بعدی با نفر 8 جوانان جهان، سوفیا کاسولاس از بلژیک، مسابقه خواهد داد. حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهور سابق ایران، متهم شده که در 3 نوبت جمعاً 18 میلیارد ریال بابت انتخابات مجلس نهم از مدیران شرکت کروز دریافت کرده. نماینده دادستان گفت این پولها برای پیش بردن کارهای شرکت کروز به حسین فریدون پرداخت شده. آقای فریدون اکنون به اتهام فساد مالی در زندان به سر می‌برد و پرونده رشوه‌گیری از کروز، پرونده جداگانه است که در حال رسیدگی است. در همین زمینه با احسان مهرابی، کارشناس سیاسی از آلمان، گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا اتهام فساد مالی جدید حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق ایران، با توجه به سوابق فساد مالی گذشته تازه به دادگاه رفته و چرا همون سال 98 که به دلیل پرونده رشوه‌خواری که مرتبط با بدهکاران بانکی بود همون موقع مطرح نشد.
ممکنه که مقامات قضایی اعلام کنند که این پرونده ها مجزا بوده و الان زمان رسیدگی به اونها فراهم شده و پرونده متهمان شرکت کروز بوده نه پرونده آقای حسین فریدون، ولی به نظر میرسه برگزاری این دادگاه با دیدار آقای روحانی با رهبر جمهوری اسلامی مرتبط هست. بر اساس گزارش هایی که هست آقای روحانی در اون جلسه از اینکه قرار هست تعدادی از نزدیکانش دوباره بازداشت بشن و یا مباحثی درباره محاکمه خودش مطرح شده انتقاد میکنه و از رهبر جمهوری اسلامی میخواد که جلوی این اقدامات را بگیره. از سوی دیگه به نظر میرسه با توجه به خبرهایی که درباره جلسات آقای روحانی با چهره‌های سیاسی مطرح شده یا به هر حال جلساتی که ممکنه وجهه سیاسی یا برنامه‌ریزی برای انتخابات آینده داشته باشه این موضوعات مطرح شده، به نوعی جریان قوه قضاییه یا حامیان رهبر جمهوری اسلامی احساس می‌کنن که فضای دولت آقای رئیسی فضای شکننده‌ای هست و نباید اجازه داده بشه که به هر حال جریانات اصلاح طلب یا جریاناتی که هست شدن بخوان دوباره فعالیت بکنن، به خصوص جریان آقای روحانی که حالا احساس میشه تا حدودی پشتوانه مالی هم داره. برای همین تلاش میشه با بحث برگزاری دادگاه آقای فریدون یا موضوع محاکمه خود آقای روحانی یا بحث‌های اینچنینی عملاً آقای روحانی به صورت کلی از فضای سیاسی حذف بشه و پیامی هم باشه به دیگر جریان‌های سیاسی که اگر بخوان دوباره اقدامات جدی را انجام بدن پرونده‌های گذشته از نو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
با توجه به فساد مالی بیشتر افراد نزدیک به حکومت در جمهوری اسلامی، سرانجام این گونه پرونده‌ها و یا دیگر افراد مرتبط با این پرونده چه خواهد شد؟
این پرونده ها معمولاً کارکرد سیاسی دارن و حتی ممکنه که این افراد بخش عمده ای از زندان خودشون را در مرخصی بگذرونن، برخلاف زندانیان سیاسی که عملاً دوچار محدودیت های زیادی هستن. همینطور قبلاً بحث های مطرح شده بود درباره عدم حضور حسین فریدون یا اکبر طبری در زندان که به هر حال وضعیت این پرونده ها رو نشون میده. همینطور برخی از این پرونده ها عملاً با وجود گذشت زمان زیادی از برگزاری دادگاه در آب نمک خوابونده میشن و حکم اونها صادر نمیشن. به طور مثال پرونده عباس ایروانی بعد از مدت‌ها هنوز حکمش صادر نشده، نام او هم در موضوع رشوه به اکبر طبری مطرح شده بود و همینطور ارتباطاتی که با چهره‌های سیاسی داشت، یا مثلا رسول دانیال‌زاده که به هر حال متهم اصلی پرداخت رشوه به حسین فریدون هست به 15 سال زندان محکوم شده اما وضعیت زندان او مشخص نیست، یا متهمان همین دادگاه جدید شرکت کروز که به پرداخت رشوه به حسین فریدون متهم شدن اکنون آزاد هستند با وجود اینکه به هر حال اتهامشون خیلی سنگین هست و به نوعی زندانی و به نوعی افراد دو تابعیتی هم هستند که اگر افراد دو تابعیتی دیگری بودند وضعیت برخورد با اونها متفاوت بود. در مجموع به هر حال همه این پرونده ها و موضوعات اقتصادی که به چهره‌های سیاسی مربوط میشه در نهایت اون اراده سیاسی هست که درباره وضعیت نهایی اونها تصمیم میگیره و موضوعات قضایی عملاً در این موارد تأثیری ندارن، به خصوص وقتی که ضابط قضایی اینها سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هست که بازوی رهبر جمهوری اسلامی برای حذف مخالفان خودش در ساختار حاکمیت هست.
گفتگوی شنیدید با احسان مهرابی، کارشناس سیاسی از آلمان، در مورد اتهام فساد مالی حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق جمهوری اسلامی.
تازه ترین خبرها، گزارشها و تحلیلهای روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بیاد بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز زندانی و عضو جانباخته کانون نویسندگان ایران، شامگاه شنبه شب شعری در شهر کلن آلمان برگزار شد. این برنامه از سوی دو نهاد برون مرزی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید برپا شد و در آن شاعران عضو این دو نهاد در گرامی داشت بکتاش آبتین سروده های تازه خود را برای حاضران خواندند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش شهرام میان.
ساعتی پیش از این شب شعر از سوی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید تظاهراتی هم در شهر کند آلمان در همبستگی با شماری از زندانیان سیاسی که در اعتراض به جان باختن بکتاش آبتین در زندانهای جمهوری اسلامی دست به اعتصاب قضا زده اند برگزار شده بود. در این تجمع سخنرانان اکثراً به زبان آلمانی همصدا با کانون نویسندگان ایران در تهران مسئولیت حفظ جان و سلامت زندانیان اعتصابی در زندانها را در عهده دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی دانسته و هر گونه بی‌توجهی به شرایط جسمانی و خواسته های آنها را تکرار روندی ارزیابی کردند که سرانجام به جان باختن بکتاش آبتین انجامید. ساعتی پس از تظاهرات روز شنبه کلن با یاد بکتاش آبتین شب شعری هم در مکانی دیگر برگزار شد و فریار اسدیان شاعر و نویسنده و یکی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید درباره حال و هوای این شب شعر اینطور به رادیو فردا گفت.
آقای داریوش معمار، علی رستانی، فریال اسدیان یعنی خود من و آقای سیاوش میرزاده با یاد بکتاش آبتین شعرهای بسیار زیبایی ارائه دادن و در حقیقت در راستای همون مطالبات این دو تا نهاد در رابطه با جلوگیری از قتل‌های بیشتر اعضای کانون نویسندگان ایران که در زندان به سر می‌برند این شب برگزار شد. بعد از این هم در شهرهای دیگه چون این تجمعات و شب‌های شعر و سخنی نیز برگزار خواهد شد. خواسته‌هامون هم کردیم از نهادها، شخصیت‌های مستقل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، سازمان‌های سیاسی دموکراتیک فراخوان دادیم، ازشون تقاضا داریم که نذاریم صدای بکتاش آبتین خاموش بشه، این جنایت جمهوری اسلامی رو نذاریم به فراموشی سپرده بشه و در این راستا هر گونه تلاشی که در حیطه امکانات ما باشه فروگذار نخواهیم کرد و تا توان داریم نمیذاریم این جنایت جمهوری اسلامی مانند جنایت‌های دیگرش به فراموشی سپرده بشه.
آقای اسدیان، شما پیش از این شب شعر در تظاهرات روز شنبه شهر کن هم در سخنرانی مفصلی به زبان آلمانی نگاهی هم به آن دسته از زندانیان سیاسی انداختید که این روزها در زندانهای جمهوری اسلامی دست به اعتصاب قضا زدند.
اشاره بسیار درستی کردین، چون تنها اعضای نویسندگان ایران نیستند که در زندان به سر میبرند، اگرچه بیشتر زندانیان امروز زندانیان سیاسی عقیدتی هستند که به بهانه های واهی دچار حبس و زندان و شکنجه و مرگ و کشتار شدند و ما با تمام توانمون از شخصیت ها، از دولت ها میخواهیم که برای نجات جان این اسیران دربند که هر روز هم در خطر مرگ قرار دارند به پا خیزند، دست به اقدامات عملی بزنند. با تمام توانمون تلاش خواهیم کرد که صدای این زندانیان به گوش همگان برسه. این تنها راهی بوده که تونستن به قتل بکتاش آبتین اعتراض بکنن و قابل ستایش و تحسین برانگیزه. این یک مرگ برنامه‌ریزی شده است، یک قتل برنامه‌ریزی شده است که میخوان در ادامه اون پروژه قتل‌های زنجیری این بار با سوء استفاده از ویروس کرونا بر نویسندگان و روشنفکران و زندانیان سیاسی اعمال کنه. جمهوری اسلامی جنایت میکنه، ما هم مبارزه میکنیم.
آقای اسدیان، الان جان فعال سیاسی کیوان صمیمی
خندان آرش گنجی این یه پروژه‌ایه که جمهوری اسلامی کلید زده و همون قتل‌های زنجیری رو این دفعه میخوان اجرا کنن. ما آگاهیم به ترفند جمهوری اسلامی و ساکت نخواهیم نشست.
تظاهرات روز شنبه شهر کن و به دنبال آن برگزاری شب شعری با یاد بکتاش آبتین از سوی دو نهاد برون مرزی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید برگزار شد. اعضای این دو نهاد در کانادا نیز پیش از این برنامه مشابهی در ونکوور برگزار کرده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
انوشه آشوری، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، از روز یک شنبه 3 بهمن در اعتراض به سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی دست به اعتصاب قضا خواهد زد. الیکا آشوری، دختر انوشه آشوری، با انتشار ویدیویی در حساب توییتری خود گفت پدرش به نشانه همبستگی با بری روزن، گروگان پیشین آمریکایی، نزار زکا، گروگان پیشین لبنانی و تمامی روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق حقوق بشر که شجاعانه در وین دست به اعتصاب غذا زدند، از روز یک شنبه اعتصاب غذای خود را در زندان اوین آغاز خواهد کرد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. اما شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13. ممنون که با ما بودید.